ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به دنبال کشته شدن 3 تن به دست یک مهاجم در فرانسه، سطح هشدار به بالاترین حد رسید. معاون وزیر بهداشت میگوید در زمستان 50 میلیون نفر مستعد ابتلا به کووید 19 هستند. و عباس عراقچی برای مذاکره درباره مناقشه قره‌باغ وارد مسکو شد. ساعتی پس از حمله مرگبار در شهر نیس، نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که سطح هشدار در این کشور به بالاترین حد خود رسیده است. صبح پنجشنبه فرد مهاجمی در کلیسای نوتردام شهر نیس با چاقو به حاضران در محل حمله کرد و 3 نفر را کشت. مهاجم پس از تیراندازی پلیس دستگیر شد. به گزارش رسانه‌های محلی، او هنگام حمله و در زمان دستگیری فریاد الله اکبر سر داده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان و رهبران چند کشور از جمله بریتانیا، هلند، ترکیه و رئیس پارلمان اروپایی نیز این حمله مرگبار را به شدت محکوم کردند. این حمله 3 هفته پس از سربریدن یک معلم فرانسوی به وسیله یک جوان اسلامگرای چچنی صورت گرفته است. این معلم فرانسوی کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس به دانش آموزان نشان داده بود. کشته شدن او موجی از اعتراضات محلی و بین المللی را در حمایت از آزادی بیان برانگیخت. رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، میگوید در فصل زمستان 50 میلیون ایرانی مستعد ابتلا به ویروس کرونا هستند. آقای ملک‌زاده در یک برنامه تلویزیونی گفته است تا کنون 35 میلیون نفر یک بار با کرونا درگیر شدند.
یه مطالعه جدیدی رو الان داریم انجام میدیم که ببینیم در این مرحله ما چند درصد ابتلا هست. با توجه به گستردگی که در این ماه ها داشته، تخمین ما این هست که احتمالاً شاید این عدد 2 برابر شده باشه. و بنابراین با وجود این، ما هنوز یک جمعیتی نزدیکی به 50 میلیون نفر داریم که مستعد به عفونت هستن.
بیشتر حسن روحانی نیز با استناد به تحقیقات کارشناسان وزارت بهداشت گفته بود 25 میلیون نفر با کرونا درگیر خواهند شد. همزمان بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 399 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 34 هزار نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیمالاری، بیش از 8 هزار نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده و وضعیت 5 هزار بیمار وخیم گزارش شده است. شمار کل مبتلایان نیز به مرز 600 هزار نفر نزدیک شده است. این در حالی است که شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا و نهادهای داخلی شمار قربانیان و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده می دانند. 27 استان کشور نیز همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و دیگر استان‌ها در وضعیت هشدار به سر می‌برند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه حسن روحانی، در ادامه سفر منطقه خود وارد مسکو شدند. آقای عراقچی روز گذشته در باکو با الهام علیف، رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد جمهوری آذربایجان درباره مناقشه قره‌باغ گفتگو کرد. او قرار است در سفر به مسکو طرح ایران برای برقراری آتش‌بس در قره‌باغ را با مقامات روسیه در میان بگذارد. آقای عراقچی بدون اشاره به جزئیات گفته است ایران تلاش می‌کند با طرح ابتکاری خود و با همکاری منطقه‌ای به اختلافات باکو و ایروان پایان دهد. رسانه‌های ایران بیشتر گزارش داده بودند که طرح ایران در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شده است. قرار است فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود در ایروان و آنکارا با مقامات ارشد ارمنستان و ترکیه گفتگو کنند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
فاجعه مرگ یک خانواده پناهجوی ایرانی، خانواده ایران نژاد، در حادثه غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در آب‌های میان فرانسه و بریتانیا، یعنی همون کانال مانش، با ساب گسترده‌ای در جامعه ایرانی داشته است. در فاجعه روز سه‌شنبه، آرمین ایران نژاد 6 ساله و آنیتا ایران نژاد 9 ساله همراه پدر و مادرشان جان خود را از دست دادند و پیکر آرتین ایران نژاد 1 ساله هنوز پیدا نشده است. الهه بغرات، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن، در این باره به رادیو فردا توضیح داد.
اول یادآوری بکنم که این اولین فاجعه در زمینه مهاجرت از جمله درباره مهاجرت ایرانیان نیست و آخرینش هم نخواهد بود. بسیار خبر تکان دهنده است برای اینکه یک خانواده 5 نفره که به امید زندگی بهتر خودشون رو به آب و آتش زدند، اصلا از صفحه روزگار پاک شد و در میان اینها کودکان خردسال وجود داشته، 2 تا بچه کوچیک داشتن. ابعاد فاجعه به اندازه‌ای وحشتناک هست که زبان آدم بند میاد. منتها وقتی آدم به دلایلش فکر میکنه، الان در مورد ایران میگم، پدیده ای که بعد از سال 57 و بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی به یک موزل تبدیل شد برای کشور ما، ابعاد بسیار تکان دهنده پیدا کرده. موضوع مهاجرت در همیشه بوده، در همه کشورها هم هست، ولی در مورد ایران پدیده ای است که 41 ساله به این شکل گرفته. و من که خبر این فاجعه رو میخوندم، به یاد فجایعی هم افتادم که در دوران 3 دهه 4 دهه اخیر اخبارش در جایی منتشر نشده، بلکه به صورت شفاهی اینور اونور گفته شده. برای مثال کسانی که نباید به دلایل اقتصادی بلکه به دلایل سیاسی در مرزهای ترکیه از کوه پرت شدن، خوراک حیوانات درنده شدن، یا در مرزهای شمالی کشور به طرف اتحاد شوروی. بسیار بسیار خبر تکان دهنده ایه. و دلیل مهاجرت اینها دلیلی هستش که در خود کشور ایران میشه بهش پاسخ مساعد داد. متاسفانه شرایط سیاسی و اقتصادی جوری هست که نمیشه مردم رو امیدوار کرد که در همینجا بمونید و امنیت و رفاه خواهید داشت. چند سال پیش نزدیک 40 ایرانی در آبهای اطراف استرالیا قایقشون غرق شد و کشته شدند، به همراه 10 مهاجر دیگه. در مورد کانال منش و این مسیری که از طرف فرانسه به طرف بریتانیا هست، خب ببینید، برای ایرانی ها اولا اروپا جای نزدیکتریه، زبان انگلیسی هست، براشون راحت تره، ترجیح میدن به جایی برن که زبان انگلیسی داره. با اینکه شاید مثلا شما فکر بکنید از نظر رسیدن به مهاجران، مثلا شرایط اسکاندیناوی یا آلمان و یا حتی خود فرانسه تا حدی کمتر بهتر از انگلیس باشه، با این همه وقتی آدم ها با آب و آتش میزنن، باز علاقه دارن که تا اون حدی که ممکنه به جایی برن که تا حدی راحت تر هستن از نظر زبان، از نظر نزدیکی به کشور و خانوادهشون. ولی موضوع سر این هستش که این وسط، که در همین مورد خانواده ایران نژاد هم اتفاق افتاده، سرنوشت اینها به غیر از اینکه توسط نظام‌هایی رقم میخوره که در کشورهاشون حاکم هستن، حالا به دلیل شرایط اقتصادی سیاسی، توسط قاچاقچیانی رقم میخوره که با گرفتن تمام پول و سرمایه اینها رو به کام مرگ میفرستن. اون وقت در اینجا وقتی اینها دیگه ساکن فرانسه هستن و یا دارن به طرف انگلیس میرن، مسئولیتش با اتحادیه اروپا و با کشورهای مربوطه و در این مورد فرانسه و انگلیس هست، که باور نکردنی هست که این کشورها نتونند چنین موزلی رو که در سالهای اخیر شدت پیدا کرده سازماندهی بکنند و طوری موضوع مهاجرت و مهاجرت پذیری رو و یا موضوع قاچاقچیان رو پیگیری بکنند که اینجور با جان آدم ها بازی نشه.
الهه بقراط، روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان لندن بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، قرار است هفته آینده در رابطه با پرونده جدیدی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. خانم زاغری که فروردین سال 95 در سفرش به ایران بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد، از اسفند سال گذشته در مرخصی به سر می‌برد. این پرونده تازه در حالی برای نازنین زاغری تشکیل شده که مدت محکومیت قبلی او چند ماه دیگر به پایان می‌رسد، اما حالا این شهروند دو تابعیتی قرار است به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شود. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
2 ماه پیش بود که خبر رسید نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که 4.5 سال پیش در تهران بازداشت شد، در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده. پرونده‌ای که احتمالاً در زمان حبس برای او تشکیل شده است. و حالا همسر او ریچارد رادکلیف خبر داده که خانم زاغری باید دوشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران حضور یابد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، همان قاضی که چند سال پیش هم نازنین زاغری را به 5 سال زندان محکوم کرده بود. به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی، اتهامی که نازنین زاغری و خانواده‌اش بارها آن را رد کردند. ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، میگوید روز سه‌شنبه به همسرش اطلاع داده شده که لوازم خود را به مقصد زندان جمع کند تا هر وقت که ماموران سپاه برای بردن او آمدند آماده باشد، چون قرار است بعد از دادگاه به زندان بازگردانده شود. نازنین زاغری از اسفند سال 98 در مرخصی است. او در پی شیوع ویروس کرونا با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد، به این معنی که او فقط میتواند تا شعاع 300 متری منزل پدر و مادرش تردد کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست و متاسفانه حقوق شهروندان آنچنان اهمیتی نداره. من فکر میکنم که پرونده خانم زاغری هم باید در همین زمینه پیشنهاد کرد که مصلحت نظام ایجاد میکنه، به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارند و خب در این زمینه جمهوری اسلامی هیچ ابایی از نقض حقوق شهروندی خانم زاغری و فرزندیشون و خانوادهشون و دیگر شهروندان نمیکنه.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران به همراه دختر خردسالش گابریلا توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. فرزند او که در آن زمان کمتر از 2 سال داشت به پدر و مادر خانم زاغری سپرده شد. گابریلا 3.5 سال دور از پدرش در تهران بود و با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کرد تا مهر ماه پارسال که به نزد پدرش در لندن بازگشت. بازگشتی که به معنای جدایی از مادرش و محرومیت از دیدار او بود. ریچارد رتکلیف تا کنون بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسر او به عنوان گروگانی برای دریافت پول از دولت بریتانیا استفاده می کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم مهر ماه سال گذشته گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد داده که 400 میلیون پوند به ایران پرداخت کند. این مبلغ مربوط به قرارداد خرید تانک از بریتانیا است که در زمان حکومت پهلوی میان تهران و لندن امضا شده بود و پس از انقلاب سال 57 بریتانیا از تحویل آنها به ایران خودداری کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جدید نازنین زاغری در حالی قرار است روز دوشنبه برگزار شود که اخباری منتشر شده مبنی بر احتمال به تعویق افتادن دادگاه بدهی بریتانیا به ایران تا 6 ماه دیگر. این دادگاه قرار بود روز سه‌شنبه، یعنی 1 روز بعد از دادگاه خانم زاغری برگزار شود. محمود امیری مقدم:
در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستند که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرند و همه چیز نشون میده که به خصوص در این پرونده صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
برای آزادی نازنین زاغری تا کنون کمپین‌های مختلفی به راه افتاده. علاوه بر تلاش مدافعان حقوق بشر، دولت بریتانیا و سازمان ملل متحد هم بارها خواستار آزادی او شدند. اما جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از این درخواست‌ها توجهی نکرده. به جز نازنین زاغری، همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی‌اند. از جمله ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، کایلی مورگیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت استرالیا و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی. افرادی که مدافعان حقوق بشر بازداشت آنان از سوی جمهوری اسلامی را گروگانگیری می نامند.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.